یعنی برو از بابای شفیق همی هم صاحب بگی نه اونا رو برو.
الله مرد که الله من مردره ایستم
بخی
مرا دکتر ببر بخی
بخی این هر دفعه الله. که به این نازایی به جایش گوش نمی
کنم
هر دفعه که نمی مانو به اله اله پیسه خرج کنه خودتم مریضی می زن برو بان ماره برو قصر ما نازدانگی نکو بخی خودت داک مردن نزن خجالت نمی کن.
گوش ما هست و یادمان نمیره که بخش دلاغای برنامه را حتما داشته باشیم.
بله دلاغا جان، ما در دادن وقت به خودت خصیص نیستیم عزیزم. اینه بیا و گفتنیات با ما بگو در کنار من. ای دلاغا دست هر ممسی که بستی رفیقی دم قطی تو قد کی استی
وای
دلاغا اوز دستو می چقن نه دل صاف ما آینه را شکستی وای دل صاف ما آینه را شکستی
دیگه هم اگر دومو یاد داره بگو نشم نشم
او بچه او ساده ما پرده از یک حقیقت محض برداشتم که دیگران بفاهم پشت اون نقاب چه اژدهای پنهان است.
حال تو عینه شده ما اژدها ما ممسک هستم ها تو عینه هستی ها تو ما دلاغا هستو من
نیستی نیستی ثابت کو برو دینمی جمع فامید یک شریخ بیتی باز وقت ثابت میکنی
منم میترسانی ها شریخ بان که کل اگر کباب بیتم
برو بیتم. برو فرانکوی قز دست تو او نمیشه که دلاغا کباب میتی تو امو شریخ بیتی من کلای خود قیل میپرتم
بگی بگی کارت مره بگی برو برو دینمی جمع شریخ بخر بگی بگی
میگومید که والا شعر استی شعر با خدا اما تو خود نگفتن دل آقا این حال قصد میچست با بچش تیز قصدت بگو که باز شریخ مزمت
های 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 دا چول شریخ از سریم نخت کدی ها
دیگه از خیرس یک موی بکنی غنیمت است حال قصه کنه قصد مزمت ها
های های گوش که خود قد باجم رفتیم نصف جهان اصفهان بگردیم
خو
برش گفتم که اوتل 5 ستاره و 4 ستاره خو که نمیتونیم بگیریم
نه دیگه خو معلومه
بریم سویت مویت بگیریم گفت تو دیوانه هستی 500 سویت میتیا اینجا وطن دارای ما زیاد هستن در کدامشان که روی بزنیم میگه بفرمایین خانه خودتان است اون بی بی اون اون وطن دار اینال من میرم کتش کپ میزنم
او خب چی شد
خو دیگه رفتیم خانه وطن دار یک روز رفتیم نقش جهان و میدان امام ببینیم خب
خب
از موزه طبیعی اصفهان هم سر بزنیم
به شک والا
یکی در وقت تیکت گرفتن یک دستش بین جیبش ماتل میشد که من مجبور بودم بکسه که خودم بکشم و تیکت بخرم دیگه او سر جایش بانه
خواه میدم خانه شاباد که
این جیب خودم به پال او جیب خودم به پال دیگه همی تو جیب دستش ماتل میمون به جیبش
من میگم خانه شاباد
من پیسه بیتم دیگه
من میگم خانه شاباد که اموقع دست خودم آبین جیب خود میکنن
منش گفتم دیگه کجا بریم کجا نرویم جای های دیدنی خود زیاد است اصفهان نصف جهان است
آه خب باز چی گفت
گفت باجا جان تا بالی تو حساب کردی بعد از این دیگه نوبت ما است من نمیمانم که دیست در جیبت بکنی
اینه میره ما فکر میکردم گفتم این حال دیگه این کاکگی میکنه
شب رفتم خانه ما وطن دار باجم رفت بیرون یک ساعت بعد آمد
خب
گفت که چرا به سبا بانیم امیم شب میریم کل اصفهان میگردیم
باجت گفت
گفتم چطور؟ یک سیدی رو نشان داد گفت کل اصفهان دهنیم این سیدی.
اینی تو یاد بگی آبا چند سیکو فکر سیکو مغز سیکو
بنش گفتم که اینال دیگه بخیر برگردیم پس بریم خانه برو تیکت قطار رو بگیر که برگردیم بخیر.
خب
میگم ما خود تیکت خود ما رو گرفتیم.
اه چی آدمی با سرشتی
گفتم خیلی ما چی میگه دلیت هست که تیکت شما رو ما بیتیم کم هم اینجا خرج کردیم این چند روز کمی طرف طرف خرج کردم.
اینال دل آقا جان خوب طرف مسائل کو اینال نوبت شیریخ هست.
نوبت شیریخ خواه هست من میگیرم براتون نوبت تو کی میشه؟
وقتی گلی نایی.
با همین سرعت رسیدیم با آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندیم.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان. ساعت 11 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. اعضای شورای اخوت اسلامی هرات افغانستان با اکثریت آرا رئیس جدید این شورا را به مدت 3 سال انتخاب کردند. مولوی عالمیار رئیس جدید شورای اخوت اسلامی هرات در غرب افغانستان روز پنجشنبه پس از انتخاب شدن گفت که در چارچوب وحدت بین مردم این کشور بیشتر تلاش میکند و وحدت میان امت اسلامی یک امر ضروری است. مولوی عالمیار از سایر علمای دیگر افغانستان خواست نسبت به هر زمان دیگر تلاش بیشتر کنند تا کسی نتواند باعث اختلاف بین امت اسلامی شود. اعضای شورای اخوت اسلامی هرات 86 نفر هستند که نصف آن از علمای اهل تشیع و نصف دیگر آن از علمای اهل تسنن می باشند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش رسانه ها درباره توافق این دولت با ترکیه و قطر را درباره مدیریت میدان های هوایی افغانستان تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد در واکنش به انتشار اخبار مبنی بر توافق دولت طالبان با قطر و ترکیه در مورد راه اندازی میدان هوایی کابل گفت مذاکرات با این دو کشور در مورد فعالیت میدان‌های هوایی افغانستان کماکان ادامه دارد و هنوز توافقی حاصل نشده است. اداره هوانوردی افغانستان جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد هنوز بحث‌ها در زمینه ارائه خدمات فنی به 5 میدان هوایی بین‌المللی افغانستان ادامه دارد و تاکنون هیچ توافقنامه امضا نشده است. خبرگزاری آناتولی پیشتر خبری را به نقل از منابع دیپلماتیک مبنی بر توافق اولیه ترکیه و قطر با طالبان درباره بهره برداری از میدان هوایی حامد کرزی در کابل و 4 میدان هوایی بین المللی دیگر در افغانستان منتشر کرد. عراقی ها در فضای مجازی فراخانی را برای حضور گسترده مردم در مراسم یادبود برای شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برگزار کردند. کاربران فضای مجازی عراقی روز پنجشنبه به طور وسیع در شبکه‌های اجتماعی صفحات خود را با تصاویر و طرح‌هایی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید ابو مهدی المهندس، فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق مزین کرده و یک دیگر را به تجمع میلیونی در روز شنبه در منطقه الجادریه بغداد دعوت کردند. هشتگ نحن قاسم همکنون رتبه اول ترند صفحات مجازی عراقی است و عراقی ها به شکل گسترده با استفاده از این هشتگ ارادت و وفاداری خود را به راه مقاومت و مسیر شهید قاسم سلیمانی اعلام کردند. معاون سخنگوی حزب مسلم لیگ قائد در پاکستان ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را نتیجه توطئه قدرت‌های استکباری برای تخریب جهان اسلام دانست و گفت که شهادت این سردار خسارت بزرگ و غیر قابل جبران برای ملل مسلمان است. خواجه رمیز حسن در آستانه دومین سالگرد شهادت مظلومانه سردار سرفراز اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان در بیانیه‌ای در شهر لاهور به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت. منابع خبری گزارش دادند که ولیعهد ابوظبی تلفنی با مقتدی صدر رهبر جریان صدر گفتگو کرده است. دفتر صدر در بیانیه اعلام کرد رهبر جریان صدر روز پنجشنبه تماس تلفنی از محمد بن زاید آل نهیان دریافت کرد و ولیعهد ابوظبی در این تماس پیروزی ائتلاف صدر در انتخابات پارلمانی اخیر را به وی تبریک گفت. بر اساس این گزارش دو طرف در خصوص مهمترین مسائل مشترک میان دو کشور و راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند. سخنگوی قصر سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست تنش‌ها با اوکراین را کاهش دهد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای درباره گفتگوی تلفنی 50 دقیقه‌ای بایدن با پوتین افزود، بایدن تصریح کرد که اگر روسیه حملات بیشتری به اوکراین را ترتیب دهد، آمریکا و متحدان و شرکای آن قاطعانه پاسخ خواهند داد. رئیس جمهور آمریکا به همتای روسیه‌ای خود هشدار داده آماده اعمال تحریم‌های سخت علیه مسکو است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قبل از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که مسکو در صورت انجام هر گونه اقدام نظامی در اوکراین با تحریم‌های سخت مواجه خواهد شد. یک مقام ارشد قصر سفید گفت بایدن در گفتگو با همتای روسیه‌ای خود خواستار یافتن راه حل دیپلماتیک برای تنش‌ها خواهد شد. انفجار پنجشنبه شب در شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان 4 کشته و حداقل 14 نفر زخمی بر جا گذاشت. این انفجار در حوالی دانشکده علوم واقع در سرک جناح شهر کویت رخ داد. وزیر امور خارجه چین اعلام کرد پکن و مسکو می توانند در برابر فشار کشورهای سلطه‌گر غربی مقاومت کنند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفت من به شدت معتقدم که اگر قدرت‌های عظیم چین و روسیه در کنار یکدیگر بایستند، سلطه‌گرایی دیگر کشورها کاری از پیش نمی‌برد. وزیر امور خارجه چین یادآوری کرد که پکن و مسکو ضامن توسعه پایدار جهانی هستند و در عین حال در سکوهای مهم چند جانبه مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس همکاری سازنده دارند. شاه بحرین با صدور فرمانی رئیس هیئت دیپلماتیک بحرین در سوریه و سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار این کشور را تعیین کرد. حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین روز پنجشنبه با صدور این فرمان وحید مبارک سیار را به عنوان رئیس هیئت دیپلماتیک بحرین در سوریه و سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار این کشور منصوب کرد. در فرمان شاه بحرین آمده است که وزیر امور خارجه کشور باید این مصوبه را اجرا کند و مصوبه مذکور از تاریخ صدور لازم الاجراست و در روزنامه رسمی منتشر می شود. سرمنشی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که در صورت شهادت اسیر هشام ابو حواش که دست به اعتصاب غذا زده و وضعیتش وخیم گزارش شده پاسخ خواهیم داد. زیاد نخاله روز پنجشنبه اظهار داشت در صورتی که ابو هوا شهید شود ما آن را تروری می دانیم که رژیم اشغالگر انجام داده و با آن پاسخ می دهیم. و جنگنده های متجاوز سعودی به یک مقر وابسته به مزدوران دولت مستعفی یمن وابسته به ریاض در ولایت شب و حمله کردند که در پیان 5 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. این حمله به یک گروه از نیروهای دولت مستعفی در منطقه السمه واقع در شهر مرخه در شمال غرب شب و صورت گرفته است. به گفته این منابع در جریان این حمله مقر متعلق به عناصر دولت مستعفی منهدم شد و در پایان 5 نفر از این عناصر کشته و 6 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که عناصر وابسته به امارات کنترل شب و را در اختیار دارند و در حال اخراج عناصر وابسته به دولت مستعفی یمن هستند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند رژیم دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته و زخمی شدن 100,000 یمنی و آوارگی 4,000,000 نفر منجر شده است. تجاوز نظامی عربستان همچنین بیش از 85% زیرساخت‌های یمن را تخریب و این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه و همدل هستید. بخش آخر خبرهای صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان شد که انشالله ادامه خبرها را میتوانید در بخش نیمروزی رادیو دری با اتفاق همکاران دیگر هم پی بگیرید. دوستان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو در یه مشهد مقدس و از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید قرار بندگی را. التماس دعای خیر داریم. ببخشید، برنامه کنکاش را میتوانید شنونده باشید.
کنکاش. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کنکاش. بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم در برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در گزارشی میگویند که از زمان حکومت پیشین تا کنون تغییرات زیادی در بخش فعالیت رسانه‌ها در افغانستان به میان آمده است، هرچند که طالبان این ادعاها را تکذیب میکنند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان رسانه ای افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. بر بنیاد گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، از تاریخ 24 اسد سال روان تا اکنون 231 رسانه در افغانستان تعطیل و 6400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شغل‌های خود را از دست داده‌اند و بیشترین آسیب نیز به خبرنگاران زن رسیده است. با گفته این نهادها 84% زنان خبرنگار کار خود را از دست داده‌اند. این دو نهاد میگویند که یافته های آنان نشان میدهد که از هر 5 خبرنگار زن 4 تن آنان بیکار شدند. بر اساس آمارهای این دو نهاد پیش از به قدرت رسیدن طالبان در 24 اسد سال روان 543 رسانه در افغانستان فعالیت داشت که این رقم در اول قوس امسال به 312 رسانه کاهش یافته است که یک کاهش 43 درصدی در فعالیت رسانه‌ای در جریان 3 ماه گذشته را نشان می‌دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گویند که محدودیت‌های تازه و مشکلات اقتصادی از علت‌های اصلی توقف فعالیت رسانه‌ها و بیکار شدن خبرنگاران زن در افغانستان می‌باشد. از سوی هم پس از روی کار آمدن طالبان فعالیت شمار زیادی از رسانه‌های خصوصی و محلی در اکثر ولایات متوقف شده است. در گزارش این دو نهاد آمده است که در ولایت پروان از 10 رسانه فعال تنها 3 رسانه فعال است و در ولایت هرات از 51 رسانه تنها 18 رسانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بر بنیاد گزارش این دو نهاد فعالیت رسانه‌ها در کابل نیز کاهش چشمگیری یافته است، به گونه ای که از هر دو رسانه یکی از آنها متوقف شده است. حجت الله مجددی، رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت تعطیل شدن نیمی از رسانه ها و از دست رفتن 6000 شغل در رسانه های افغانستان فاجعه ای برای آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان می باشد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که از رسانه ها و آزادی بیان در چوکات تعریف شده حمایت میکند. برخی از کارشناسان و فعالان رسانه ای رکود فعالیت رسانه ای در افغانستان را به علت فقدان امکانات اقتصادی این رسانه ها میدانند و برخی محدودیت های وضع شده از سوی طالبان را عامل اصلی وضعیت به وجود آمده قلمداد می کنند. از اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغان در کابل پرسیدیم که وی شرایط فعلی فعالیت رسانه‌ها در افغانستان را چگونه می بیند.
خدمت شما عرض بکنم که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در هر کشور یک آینه تمام نمای دولت‌ها و ملت‌ها هست. توسط آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها انتقاداتی که صورت میگیره اما نارسایی‌های اداره و حکومت‌ها و دولت‌ها را بیان میکنه که توسط از اون میتونه دولت‌ها اصلاحات لازمه در عرضه خدمات و در ساختار و کارهای حکومتداری و دولتداری داشته باشه. بدون شک در 20 سال گذشته آزادی بیان رسانه‌ها انکشاف و توسعه لازم را در عرصه اطلاع‌رسانی در سطح مرکز و ولایت افغانستان داشته و یکی از دستاوردهای مهم ملت و مردم افغانستان آزادی بیان بوده. ولی یک چیزی را که خدمت شما خاطر نشان بکنم که فعالیت رسانه ها در افغانستان و خود رسانه ها متاسفانه که به شکل رشد و توسعهشان نبوده که اونا به خودکفایی برسه و توسط اعلانات و منابع مالی داخلی داشته باشد. متاسفانه برخی رسانه ها از جانب کشورها و از جانب نهادهای حمایت و تمویل می شد که به اساس امو حمایت اونا می تانستن که فعالیت ها و کارهایشان را به پیش ببرن. با سقوط دولت قبلی و روی کار آمدن امارت اسلامی متاسفانه مثل که تمام بخش‌های حکومت افغانستان و مردم افغانستان متأثر شد، رسانه های ما هم مستثنا از امر نبود. توقف بعض رسانه ها و بیکار شدن برخی خبرنگارا و ژورنالیست‌های ما ناشی این زمینه میشه و خاطر که اکثر پروژه های افغانستان که توقف کرد و کار به او عاطل و باطل ماند در بخش رسانه های ما هم اینمه توی یک وضعیت پیش آمده. انتظاری از این داریم که امارت اسلامی افغانستان با توجه به آزادی بیان، با توجه به نقش ارتباطات و پیشرفت رسانه ها در سطح جهانی خود موازی حرکت بکنه و به این قسمت توجه لازم را داشته باشه تا همون نهادهایی که حامی رسانه ها بود و نهادها دوباره کمک های شانه در این بخش داشته باشه تا بتانه فعالیت رسانه ها و فعالیت آزادی بیان دوباره به او شکل سابقش دوام پیدا بکنه. تا جایی که من میبینم تحولات و پاچاگردشیه که در افغانستان بوده متاسفانه تمام روند توسعه و انکشاف چی در سطح سیاسی، چی در سطح اقتصادی و چی در سطح اجتماعی متاثر کرده که در این دوره هم به این شکل متاثر شده. ولی تا جایی که ما میبینیم یک افق روشن انشاءالله میبینیم و امارت اسلامی هم اهمیت و ماهیت فعالیت رسانه ها را خوب میفهمن و درک میکنه، ولی این تحول انشاءالله که در حال گذر است و این گذار انشاءالله که افغانستان هم میبره طرف یک تحول مثبت. من در این قسمت بسیار خوشبین هستم اگر حکومت طالبان را جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و نهادهای حامی خبرنگارا پس دوباره عطف توجه بکنن به فعالیت رسانه ها در افغانستان، این مشکلشان انشاءالله که رفع بشه.
صحبت های اکبر جاهد را شنیدیم که وی وضعیت فعلی را تقریبا طبیعی قلمداد کرد و برای آینده رسانه ها در افغانستان افق روشنی را پیش بینی کرد. در ادامه از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که او چالش های موجود اهالی رسانه در افغانستان را چگونه ارزیابی می کند؟
خب متاسفانه باید بگوییم که چالش های زیادی فراروی رسانه ها در شرایط فعلی افغانستان هست و مهمترین چالش هم برخلاف ادعای طالبان این هست که چوکاتی برای فعالیت رسانه ها هنوز تعریف نشده. اون چی که از سوی طالبان اعلام شده یک سری کلیگویی هایی است که این کلیگویی ها در واقع تمثیل کننده یک چوکات قانونی منظم و قابل اعتراض برای فعالیت رسانه ها نیست. زمانی که ما از چوکات صحبت میکنیم نیازمند این هستیم که ریز قوانین فعالیت ها و همچنین حقوق و محدودیت های رسانه ها را ما باید تعریف کرده باشیم و حال آن که چنین اتفاقی نیفتاده. اون چی که از سوی طالبان اعلام شده کلیاتی است که به اشکال مختلف و بنهای مختلف قابل تفسیر هست و هر کسی میتواند در هر موقعیتی به هر شکلی که خودش بخواهد اونها را تفسیر بکنه و در نتیجه محدودیت های سلیقه‌ای را بر رسانه ها تحمیل بکنه. این اولین مسئله است که فعلا رسانه ها به شدت با او درگیر هستند و بخش زیادی از مشکلاتی که دامنگیر رسانه ها شده هم نتیجه همین چالش هست، یعنی از عوارض همین چالش هست. مسئله دیگری که رسانه ها به شدت با او درگیر هستند مسائل مالی است. رکود فعلی در افغانستان و نابسامانی وضعیت اقتصادی عمومی در افغانستان دامن رسانه ها را گرفته و رسانه ها بخش زیادی از منابع مالی خودشان را از دست دادن و امکان پیش برده برنامه های خودشان را ندارن. بنابراین مسائل مالی خودش باعث میشه که رسانه ها نتوانن آنگونه که باید فعالیت بکنن و نسبت به تعدیل نیروی انسانی خودشان اقدام بکنن. مسئله سومی که رسانه ها با او مواجه هستن این هست که دسترسی به منابع رسانه‌ای و اطلاع رسانی در حکومت بسیار برای اونها محدود شده. زمانی که این دسترسی تا این اندازه بیای پایین عملا رسانه ها فلسفه وجودی خودشان را از دست میدن، امیدشان با آینده و کار کاهش پیدا میکنن. رسانه‌ای که نتواند مطابق با پلانگذاری های خودش عمل بکنه و رسالت اطلاع رسانی خودش را در واقع به او به صورت جدی بتونه که توجه بکنه عملا با یک فروپاشی از درون و فرسودگی داخلی مواجه میشود. در نتیجه امید و انگیزه برای کار هم برای رسانه ها به وجود نمیاید. بنابراین من فکر میکنم که این سه عامل اصلی و اساسی فعلا به شدت رسانه های افغانستان در بر گرفته. مسئله اول مسئله نبود قانون هست که این مسئله نبود قانون همونطور که شما گفتید بخش زیادی از رسانه های افغانستان با برخورد طالبان مواجه کرده و این برخورد هم عمدتا خبرنگاران زن افغانستان را تحت شعاع قرار دادن. مسئله دوم مسائل مالی است و مسئله سوم هم عدم امکان دسترسی به اطلاعات از درون حکومت هست که متاسفانه وضعیت نابسامان و بسیار ضعیفی را برای رسانه ها در شرایط فعلی افغانستان ایجاد کرده.
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان.
تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت آن را داشته باشید که همچنان تا پایان برنامه با ما باشید. تنها چند روز بعد از انتشار گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان بود که نمایندگان رسانه‌های افغانستان روز سه‌شنبه همین هفته اعلام کردند که حکومت طالبان رسانه‌های محلی را از نمایش سریال‌های تلویزیونی خارجی که مغایر با موازین شرعی است منع کرده است. این منابع گفتند که کمیته فرهنگی دولت طالبان نمایش دختران با لباس‌های مد روز را حتی در تبلیغات نیز ممنوع کرده است و گفته که همه زنان باید با حجاب کامل حضور داشته باشند و رسانه‌ها باید از نمایش برنامه‌های تلویزیونی خارجی که با فرهنگ افغانستان و قوانین اسلامی در تضاد است خودداری کنند. علاوه بر این، پخش هر گونه موسیقی نیز ممنوع شده است. بر اساس این گزارش، طالبان همچنان تأکید کردند که رسانه‌ها باید اخبار متوازن را ارائه دهند که مبتنی بر شایعه نباشد و رسانه‌های خارجی در افغانستان نیز باید استانداردهای تعیین شده از سوی مقامات طالبان را رعایت کنند. در غیر این صورت فعالیت آنها ممنوع خواهد شد. پیشتر صحبت‌های موسوی مبلغ را شنیدیم که وضعیت اهالی رسانه در افغانستان را ناگوار خواند و تأکید داشت که چالش‌های زیادی بر سر راه اهالی رسانه وجود دارد. پرسشی که در حال حاضر مطرح می‌باشد این است که طالبان به تدریج به کدام سمت حرکت خواهند کرد و فضای رسانه‌ای افغانستان در آینده چگونه خواهد شد. عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل، در پاسخ این پرسش ما گفت:
فلسفه وجودی طالب‌ها اینمی قرائتشان از شریعت است، به می شکل که قناعت بتن امو وابسته‌های خود به این که ما شریعت را تطبیق میکنیم و هم به مو قرائت خودشان. بنابراین اینا نه تنها مسئله رسانه ها و آزادی زن و رسانه یا سریال ها و از این قبیل چیزهایی که شما یادآوری کردین، بلکه حتی گذاشتن زنها بدون محرم شرعی در جامعه، در سفر و همچنان باز بودن دانشگاه ها برای خانم ها اینا زیر سوال است و اینا تلاش دارن که به نمایش بگذارن امو تطبیق شریعت. رسانه به شما بهتر معلوم است که آزادی های خود داره و باید داشته باشه و تداوم وجود رسانه امی آزادی است یا اعتبار و آنچه که غربی ها برش کرده ولکی یا اعتبار یا سرمایه اعتباری میگن امی راستگویی است، چون نمیشه همیشه مردم را فریب داد. بنابراین اونا کش میکنن فاکتار را پیدا کنن و این هم شک نیست که هر رسانه کش میکنن فاکت یا واقعه را یا قسمت از واقعه را برای خود انتخاب بکنه که به نفع شخص یا به نفع منبع مالیش است. به این شکل وجود نداره. آزادی هم یک پدیده نسبی است. البته اینجا جای بحث از اون مسئله نیست، برای ما و شما گنجایش هم نیست که ما راجع به آزادی واقعی صحبت بکنید. اما تا جایی که دیده میشه اینا محدودیت های را وضع کردن و نامش هم گذاشتن شریعت که میدونیم در داخل خود شریعت با تناقض مواجه است. بنابراین اینا میگن که شما راست بگوین، یعنی در مورد ما آن چیزهای را انتخاب بکنیم که دستاورد است، مثلا کشیدن اساکر خارجی از افغانستان، امنیت نسبی تامین کردنش در افغانستان. این واقعیت های است، از این نمیتونه چشم پوشی بکنیم. ولی هر کسی که میایه، هر دولت که میایه از این قسم مزایا داره، مثل که دولت آقای اشرف غنی آزادی زن، آزادی رسانه و این قسم مسائل عنوان میکرد، یا دموکراسی، انتخابات، جمهوریت، در حالی که در میان از او فساد وجود داشت و از او کمتر صحبت میرفت. اما با آن هم رسانه ها آزادی داشتن که در مورد فساد در دولت و این مسائل گفتگو بکنن و میزهای را تشکیل بتن. اما حال یک نوع ترس وجود داره، شاید مشکل باشه برای کسایی که در داخل هستن که علیه نظام طالب ها چیزهایی بگن.
پرسش دیگری که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مطرح می شود این است که چرا تا کنون طالبان در مورد رسانه‌ها به برخی موارد کلی اکتفا کرده‌اند و تا کنون قانون مشخصی در مورد رسانه‌ها ارائه نداده‌اند. این پرسش را با سید احمد موسوی مبلغ در میان گذاشتیم که وی در پاسخ ما گفت:
متاسفانه تقریبا در تمامی وزارتخانه‌ها و در تمامی نهادهای دولتی فعلا طالبان درگیر شدن وضعیت هستند. طالبان ما فکر میکنم تا هنوز اصلا توان و زمان مناسب و لازم برای اینکه بخواهند نسبت به فعالیت رسانه‌ها یک چارچوب و شوکاتی را مشخص بکنن نداشتن، و علاوه بر اینکه مشکلات طالبان در عرصه‌های مختلف باعث شده که به چنین مسئله نپردازن، نیروی لازم و متخصص برای کار را هم ندارن. من استنباطم این هست که طالبان بالاخره به مرور زمان اگر حکومتشان اگر دوام پیدا بکنه در افغانستان، ناچار هستند که قوانین واضح و مشخصی را برای فعالیت رسانه‌ها در افغانستان تدوین بکنن. ولی این قانون زمان بر هست، منتها تا زمانی که این قانون تصویب شود، کمر رسانه‌ها در افغانستان خواهد شکست و افغانستان یکی از آزادترین کشورها برای فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان بوده طی 20 سال گذشته. و زمانی که این دوره خفقان برای رسانه‌ها طولانی شود، من فکر می‌کنم حتی اگر قوانین مناسب این زمان ایجاد شود، هم دیگر رسانه‌ها تمایلی یا توانی برای کار در افغانستان نداشته باشند. بنابراین فعلا من فکر می‌کنم که طالبان نه فرصت این کار رو داشتن و نه هم نیروی لازم برای این کار رو داشتن، و الا به مرور زمان ناچار هستن که به این سمت حرکت بکنن و قوانین شفافی را برای رسانه‌ها اعلام بکنن، هرچند که این قوانین ممکن است که ظالمانه باشه، ولی بالاخره بودن قوانین بهتر از نبودن قانون هست.
صحبت‌های سید احمد موسوی مبلغ را شنیدیم، اما اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغان برخلاف موسوی مبلغ بر این باور است که به تدریج وضعیت رسانه‌ها به سمت مطلوب حرکت خواهد کرد.
شما بهتر می‌فهمید که هر رژیم و هر نظامی که سر کار میه معطوفیت‌های بر اهداف خود می داشته باشه، یک توصل ارزش‌های خود می داشته باشه و یک تعریف واضح از فعالیت مطبوعات و رسانه ها از خود ارائه می کنه. بدون شک امارات اسلامی افغانستان هم اجالتا نیاز بر یزی داره که فعالیت رسانه ها در چی چارچوبات قابل تعریف باشه. فعالیت رسانه ها مبتنی بر منافع ملی و امنیت ملی هر کشور باید فعالیت داشته باشند. حتما امارات اسلامی طالبا هم این قسمت عطف توجه دارند که فعالیت مطبوعات و رسانه ها به چی شکل باشه. ولی به هر صورتش من خوشبین هستم که رسانه ها دوباره در افغانستان فعالیت های خود کمان سابق پیش ببره. متاسفانه یک چیز دیگر رو فراموش نکنیم که افغانستان یک کشوری بوده که در طول 40 سال گذشته و 20 سال گذشته به طور اخص در یک جنگ بوده، و این جنگ خواسته و ناخواسته تمام نهادهای ما را از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متاثر ساخته. و اگر ما خواسته باشیم که یک مدینه فاضله برای آزادی بیان در افغانستان داشته باشیم، این بسیار سخت است. ولی من خوشبین هستم که وضعیت رسانه ها و روند اطلاع رسانی در افغانستان با در نظر داشت منافع ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان بتانه که فعالیت هایشان پیش ببره. ولی یک بخش کلان مشکل رسانه ها تا جایی که ما تشخیص داریم مشکل منابع است، مثل که قبلا نهادها و کشورها بعض رسانه های ما را تمویل میکرد، امروز متاسفانه متوجه را ندارن و این چیز فعالیت رسانه‌های ما را متاسفانه از لحاظ مالی محدود کرده. ولی من حیث مجموع مقامات امارت اسلامی و مسئولین امارت توجه دارن به این قسمت، و خواست و خواهش ما دیگه است که مطبوعات به حیث قدرت چهارم محاسبه بکنن و همون مجالی که برای آزادی بیان و رسانه در افغانستان است برای از او عطف توجه داشته باشن.
یکی از چالش‌هایی که اهالی رسانه در افغانستان مطرح می‌کنند این است که دسترسی به اطلاعات آزاد از سوی طالبان محدود شده است. با توجه به شرایط آیا انتظار می رود که در آینده شرایط بهتر شود؟ عزیز احمد فانوس در پاسخ این پرسش گفت:
خب آینده رسانه ها از آنجایی که بر شما بهتر معلوم است که در قرن 21 روشن است که این برام یک قدرت یا قدرت چهارم تلقی میکنند و از قدرت از این نوع چشمپوشی صورت گرفته نمیتونند. اما یک رسانه بازم بر شما به تاکید میگم که سرمایه اصلیش اعتبارش است در میان مردم که توازن در نظر بگیری، اما اصول توازن انصاف و اونمو پنج اصلی که در روزنامه نگاری شما بهتر میفهمین، دقت، تازگی موضوع و این قبیل گپا، در اون مسئله ما ای را اعتبار میگیم برای یک رسانه. اگر از دیدگاه به اصطلاح مثبت بنگریم، اونمو توازن عینیت مسائل است که باید یک خبرنگار در نظر بگیره و در غیر از اون ترفند است که باز تظاهر و تقلب و این مسائل در بر میگیره که باعث شکست رسانه میشه. البته اگر در زود نشد در دور مدت صورت میگیرد. من بسیاری رسانه ها را ما دیدیم که از پای افتادن، حتی رسانه های مثل بی بی سی و صدای امریکا که بسیار نامدار هستند در جهان، شما میبینید که کم کم اعتبار خود از دست میدن در افغانستان به خاطر از اینکه اینا یک جانبه بعضن قضاوت میکنن، اونم توازن انصاف و دقت این مسائل زیاد در نظر گرفته نمیشه. حتی ما انتقاد هم داشتیم بالای بعضی خبرنگارایی که از افغانستان رفتن و با بی بی سی هم کار هستن. اما به هر صورتش در هر جای مشکل وجود داره، در هر نظام مشکل وجود داره. طالبان که ادعا میکنن تا حال نتونستن تطبیق بکنن و اقلا نتونستن که خود به رسمیت بشناسانن توسط یکی دو کشور که اینا فکر میکنن که همکارشان است یا هم نوا با اینا است، حتی همسایه های افغانستان.
خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. تشکر از ای که تا این لحظه با ما همراه بودیم. تا هفته آینده همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. حق نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان و سلام. امروز سلام خاص و ویژه داریم با آقایی که همیشه و هر لحظه مراقبمان هست و برای من دعا می کند. گفت: خدای من همانیست که من می خواهم و انشالله همه ما هم همانی باشیم که او می خواهد. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، مانند برترین درودی که پیش از او بر یکی از بندگانت فرستادی و پس از او بر یکی از آفریده هایت می فرستی. و ما را در دنیا و آخرت خیر و خوبی عطا کن و شفاعت این خاندان را بر ما بپذیر. خدایا ما را بر رحمتت از شکنجه آتش حفظ فرما. دوستان عزیز، به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56:17 خواهد بود. وجود پربرکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نشانه لطف خداوند به ماست. امام عالی ترین جلوه رحمت پروردگار است. از امام معصوم جز خیر و خوبی به مأموم و پیرو او نمی رسد. پس ما می تانیم از اماممان انتظار هزاران لطف زیبا و گره گشا را داشته باشیم. ما می تانیم از ائمه انتظار داشته باشیم که به یاد ما باشند. می تانیم انتظار داشته باشیم که به حال و روزگار ما نگاه کنند، در سختی ها، در آسانی ها و در تمام مراحل زندگی دعاگوی ما باشند. خودشان هم فرمودند بارها که ما را فراموش نمی کنند، از ما چشم بر نمی دارند و همیشه برای ما دعا می کنند. از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روایت شده که فرمودند ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود گرفتاری ها به شما روی می آوردند و دشمنان شما را ریشکن می ساختند.
خدایا
من از شراب چشم تو گرمست می شدم،
فارغ از این جهان و هر چه در او هست می شدم.
خدایا
گفتی که دل شکسته باید آورد،
یعنی دل از این شکسته تر می خواهی.
یاران نمازگزار و شنوندگان گرامی، حقیقت این است که انسان‌ها تشنه قدم به دنیا می‌گذارند. حقیقت این است که باید بروند و به دنبال رفع تشنگی‌های خود باشند. حقیقت این است که باید فقط به دنبال آب بگردند. حقیقت این است که چیز دیگری به جز آب رفع تشنگی نمی‌کند.
دارد زمان آمدنت دیر می شود، دارد جوان منتظرت پیر می شود. وقتی به نامه عملم خیره می شوی، عشق از دو دیده تو سرازیر می شود. کی این دل رمیده من هم زهیروار در دام چشمهای تو تسخیر می شود. این کشتی شکسته طوفان معصیت با ذوق دست توست که تعمیر می شود. حس می کنم که پای دلم لحظه گناه با حلقه های زلف تو درگیر می شود. قطره‌های عشق قنوت شب شما عکس ذریح گم شده تکثیر می شود. تقصیر گریه های غریبانه شماست. دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود.
دارد زمان آمدن
دیر می شود.
دیر می شود.
دارد زمان آمدن
دارد زمان آمدن
دیر می شود.
جوان منتظرت پیر می شود.
کی این دل رمیده من هم زهیروار در دام چشمهای تو تسخیر می شود. در دام چشمهای تو تسخیر
می شود.
قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب آقای وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکایت یه آدمی رو در نظر بگیرین، یه کسی که تشنه است، دنبال آب میگرده. تشنه است، طبیعتاً دنبال یه چیزی میگرده که آتشش رو برطرف کنه. بعد میگرده بهش میگی آدم تشنه، تشنگی تو رو آب برطرف میکنه. ولی این برای رفع تشنگی میره پفک میخوره. باز بهش میگی ببین تو که اوضاع خودت رو بدتر کردی، که مگه تشنت نیست آب باید بخوری؟ بعد این دوباره بره پفک و چیپس و نون بخوره. هی شما بگی ببین عزیز دل من، تو مگه تشنت نیست؟ خب رفع تشنگیت با آبه. اونم هی به جای آب خوردن بره چیزای دیگر رو بخوره. حکایت دنیا و حقیقت و ماها همینه. همه ماها تو دنیا دنبال یه سری نیازهایی میگردیم که نیازهای حقیقی مونه، ولی به جای اینکه حقیقت رو برای این نیازها جستجو کنیم و تو زندگیمون وارد کنیم، با همین چیپس و پفک و آب نباتهای دنیا میخوایم اونو پرش کنیم. این میشه که زندگی میکنیم تا اون روزی که میمیریم. وقتی میمیریم چشمونو که باز میکنیم ببینیم که ما این سراسر تشنگی و آبی که اون طرف یه دیواریه که خودم با دستای خودم این دیوار رو بین خودم و آب کشیدم و دیگه به آب دسترسی ندارم. اینه که نهایت عذاب بر وجودم به وجود میاد. همونی که سوره مبارکه مرسلات میفرماید اونها انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. تو قیامت میرید به سمت اون چیزی که تکذیبش کردید. بعد میفرماید که انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، میرید به سمت اون عذابی که سه شعبه است. هم تشنه ای، حالا هم یه دیوار بین خودت و آبه که خودت درست کردی، اینم میشه مایه عذابت. هم یه ندایی بهت میگه ما که بهت گفته بودیم، تو که میدونستی، اینم میشه عذابت. سوره مبارکه مرسلات اومده تا انسان برای نیازهای حقیقیش خود حقیقت رو تکذیب نکنه که در قیامت با همون حقیقت روبرو میشه و چون ازش محرومه میشه عذاب. سوره مبارکه مرسلات اومده تا حدیثی رو و ذکری رو برای ما بگه که به برکت اون برای نیازهامون از ذکر و آب حقیقی استفاده بکنیم انشاءالله.
بله دوستان، سوره مبارکه مرسلات حکایت برطرف شدن نیازهای حقیقی انسان است.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام با تو زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو برق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوب و چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی، سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. در این لحظه دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد حسین سبزعلی آیات یکم تا هفتم از سوره مبارکه فتح را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب